تراک 39 صفحه 119. مؤید این معنا وضع موجود در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله است، چون در آن ایام قرآن کریم هنوز تألیف و جمع‌آوری نشده بود. آیات و سوره های آن در دست مردم متفرق بود و به همین جهت نمی توانستند تک تک آیات را تفسیر کنند، چون خطر وقوع در خلاف منظور در کار بود. و حاصل سخن این شد که آنچه از آن نهی شده این است که کسی خود را در تفسیر قرآن مستقل بداند و به فهم خود اعتماد کند و به غیر خود مراجعه نکند. و لازمه این روایات این است که مفسر همواره از غیر خودش استمداد جسته و به دیگران نیز مراجعه کند و آن دیگران لابد یا عبارت است از سایر آیات قرآن و یا عبارت است از احادیث وارده در سنت. شق دوم نمیتواند باشد، برای اینکه مراجعه به سنت با دستور قرآن و حتی با دستور خود سنت که فرموده همواره به کتاب خدا رجوع کنید و اخبار را بر آن عرضه کنید منافات دارد. پس باقی نمی ماند مگر شق اول، یعنی خود قرآن کریم، که در تفسیر یک یک آیات باید به خود قرآن مراجعه نمود. با این بیان حال سخنانی که درباره حدیث بالا، یعنی حدیث تفسیر به رأی زده اند، روشن می شود، چون در معنای این حدیث اقوال مختلف شده است و در اینجا برای آگاهی خواننده 10 قول را نقل می کنیم. اول، منظور از تفسیر به رأی تفسیر کسی است که اطلاعی از علوم مقدماتی ندارد، چون وقتی می توان آیات قرآنی را تفسیر کرد که علوم دیگری که به قول سیوطی در اتقان 15 علم است فرا گرفته باشیم. وی گفته آن 15 علم عبارتند از 1. نحو، 2. صرف، 3. اشتقاق، 4. معانی، 5. بیان، 6. بدیع، 7. قرائت، 8. اصول دین، 9. اصول فقه، 10. اسباب نزول، 11. قصص، 12. ناسخ و منسوخ، 13. فقه، 14. آگاهی و احاطه به خصوص احادیثی که مجملات و مبهمات قرآن را بیان می کند، 15. علم موهبت. و منظور سیوطی از علم موهبت آن علمی است که حدیث نبوی زیر بدان اشاره نموده و می فرماید من عمل بما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. پاورقی 1. کسی که بدان چه می داند عمل کند، خدای تعالی علم آنچه را که نمی داند که اثر همین علم است بدون می دهد. جلد 2 صفحه 180. ادامه متن. دومین که گفتند مراد این حدیث پرداختن به تفسیر آیات متشابه است، چون تفسیر آن آیات را کسی به جز خدا نمی داند. سومین که گفتند منظور از آن تفسیری است که یک مطلب فاسد زیربنای آن باشد به اینکه مذهبی فاسد را اصل و تفسیر قرآن را تابع آن قرار داده، به هر طریقی که باشد، هرچند نادرست و ضعیف، آیات را بر آن مذهب حمل کند. خلاصه این که نخواهد بفهمد قرآن چه میگوید، بلکه بخواهد بگوید قرآن هم سخن مرا میگوید. مترجم. چهارم این که به طور قطع بگوید مراد خدای تعالی از فلان آیه این است، بدون اینکه دلیلی در دست داشته باشد. پنجم این که منظور از تفسیر به رأی تفسیر به هر معنای دلخواهی است که سلیقه و هوای نفس خود مفسر آن را بپسندد. این 5 وجه را سیوطی در کتاب اتقان پاورقی 1 جلد 2 صفحه 183. ادامه متن. از ابن النقیب نقل کرده و ما به دنبال آن وجوهی دیگر را می آوریم و آن این است: ششمین که گفتند منظور از تفسیر به رأی این است که درباره آیات مشکل قرآن چیزی بگوییم و معنایی بکنیم که در مذاهب صحابه و تابعین سابقه نداشته باشد. چنین عملی متعرض خشم خدا شدن است. هفتم این که گفتند منظور از تفسیر به رأی این است که درباره معنای آیه از قرآن چیزی بگوییم که بدانیم حق برخلاف آن است. این دو وجه را ابن الانباری نقل کرده است. هشتم این که مراد از تفسیر به رأی بدون علم درباره قرآن سخن گفتن است. و خلاصه تفسیر به رأی این است که درباره آیه ای از آیات قرآن از پیش خود معنایی کنیم بدون اینکه یقین و اطمینان داشته باشیم به اینکه این معنا حق است یا خلاف آن. نهم این که تفسیر به رأی تمسک به ظاهر قرآن است. صاحبان این قول کسانی هستند که معتقدند آیات قرآن ظهور ندارد، بلکه در مورد هر آیه باید روایاتی را پیروی کرد که از معصوم رسیده و در مدلول خود صریح باشد. بنابراین در حقیقت از قول قرآن کریم پیروی نشده، بلکه از احادیث پیروی شده و در حقیقت تنها معصومین علیهم السلام هستند که حق تفسیر کردن قرآن را دارند. دهم این که تفسیر به رأی عبارت است از تمسک به ظاهر قرآن. صاحبان این مسلک معتقدند به این که آیات قرآن ظهور دارد، ولیکن ظهور آن را ما نمی فهمیم، بلکه تنها معصوم علیه السلام می فهمد. این بود وجوه دهگانه‌ای که در معنای تفسیر به رأی ذکر کردند و چه بسا بتوان بعضی از آنها را به بعضی دیگر ارجاع داد و به هر حال هیچ یک از این وجوه دلیلی به همراه ندارند. بدیهی است که بطلان بعضی از آنها خود به خود روشن است و بعضی دیگر با در نظر گرفتن مباحث قبلی بطلانش روشن می گردد و ما با تکرار آن مباحث سخن را طول نمی دهیم. و کوتاه سخن این که آنچه از آیات و روایات به دست می آید مثل آیه افلا یتدبرون القرآن، سوره نساء آیه 82 و آیه الذين جعلوا القرآن عزين، سوره هجر آیه 91 و آیه ان الذين يلهدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه، سوره هام میم سجده آیه 40 و آیه یحرفون الکلم عن مواضعه، سوره نساء آیه 46 و آیه ولا تقف ما لیس لك به علم، سوره اسراء آیه 36 و آیاتی دیگر هم که آن را تأیید می کند این است که نهی در روایات مربوط به طریقه تفسیر است نه اصل تفسیر. می‌خواهد بفرماید کلام خدا را به طریقی که کلام خلق تفسیر می‌شود تفسیر نباید کرد. وجه تایید آیاتی که نقل شد این است که از آیه 82 سوره نساء برمی‌آید که بین کلام خدا و کلام مخلوقات فرق است و به همین جهت در آیه 91 سوره هجر کسانی را که قرآن را پاره پاره می‌کنند و در سوره هام میم سجده آیه 40 کسانی را که در آیات خدا الحاد می‌ورزند و در آیه 46 سوره نساء کسانی را که آیات خدا را تحریف می‌کنند و در آیه 36 سوره اسراء اشخاصی را که پیروی بدون علم می‌کنند مذمت فرموده است. معلوم می‌شود کلام خدا با سایر کلام‌ها فرق دارد. این نیز معلوم است که فرق بین آن دو در نحوه استعمال الفاظ و چیدن جملات و به کار بردن فنون ادبی و صناعات لفظی نیست، برای اینکه قرآن هم کلامی است عربی که همه آنچه در سایر کلمات عربی رعایت می شود در آن نیز رعایت شده و در خود قرآن آمده که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش تا برای آنان روشنگری کند. سوره ابراهیم آیه 4.